أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که مطرح بود، خب ما بحث روایی کردیم، بعد وارد شدیم در کلمات فقها. اون چه که حاصل بحث روایی هست عبارت از این است، یعنی بیشتر از این که ما جمع کردیم بین مجموعه روایات که در تو مرتد فطری لا تقبل توبته و مرتد ملی تقبل توبته، این در واقع شد نرخ شاه عباسی روایات. بیشتر از این قابل تصرف نبود. مطلقاتی داشتیم ارزم به حضورتون که و مقیداتی، و ما تقیید کردیم و تقییدی هم که صورت گرفت در بحث روایی همونجور که با بعضی از آیون صحبت بود، چون بعضی از اعلام اصولی تقیید مثبتین رو جاری نمیدونن، یعنی در مثبتین تقیید قائل نیستن، ما آمدیم روایات مطلق رو در هر طیفی با مقابلش تقیید کردیم، یعنی روایاتی که وارد شده بود در قبول توبه مرتد مطلقا، این قید خورد که لا تقبل توبه مرتد فطری، با این تقیید خورد، و اون اطلاقی که وارد شده بود که لا تقبل توبه المرتد، اون رو تقیید کردیم به روایت مقابلش که توبه مرتد ملی قبول میشه. این کاریست که ما میتونیم با روایات بکنیم. به کلمات فقها که میرسیم، کلمات فقها در ظاهر متفاوت با روایت، با این نتیجه روایی، یعنی اول کار خود مرحوم صاحب عروه است. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که میان میگن بناءً علی الاقوام من قبول توبت مرتد الفطری واقعا و ظاهرا، خب نص عبارت صاحب عروه رو گفتی، واقعا و ظاهرا، این چجور با این روایات بخواد جمع بشه، این نکته است. یعنی در اینجا و این مسئله ای نیست که فقط مختص صاحب قربه باشه، آقای خویی از متأخرینه که ایشون همینجور میگه، در بین فقها دیگر هم این معنا هست. حالا ابن جنید رو بگذاریم کنار که قول شازه که ایشون میفرماید ملی باشه یا فطری باشه تقبل توبته، هیچ کدام از اون احکام هم باقی نمیمانه. ما چیزی که در اینجا داریم این است که به هر حال ما این نیست که روایت یه داستان باشه ما هم خودمون در لسان فقهای داستان دیگه داشته باشیم. خب ما حرف که میزنیم دلیل میخواییم، دلیل روایی میخواییم. این روایات با این اقوال چجور جمعش کنیم؟ چجور جمعش کنیم؟ که آیون صاف میان میفرماین توبه مرتد فطری قبول میشه، اونم ظاهرن و واقعن. البته نسبت به فرمایش مرحوم صاحب عروه ما آمدیم یک سری حواشی رو عرض کردیم که نوع حواشی از مرحوم فیروزآبادی، از مرحوم جواهری، از مرحوم آقای استعبدالهادی، از همه اینها نسبت این بود که قبول و توبتهی ظاهرن محل و تأملن. عرض بزرگوار رو این نکته تأکید داشتن که توبه واقعا مورد قبول اما ظاهرن مورد قبول نیست. بحث واقعی و ظاهری که اینجا مطرح شده در قبول توبه چند تا نکته داره که وارد میشین در کلام آقای خویی. آقای خویی تفصیلا میپردازن به این معنا، یعنی اصلا فرمایش مرحوم آقای خویی در مقام تبیین همین جهته. قبل از این که وارد بشین در فرمایش ایشون، این نکته که واقعا و ظاهرا در کلمات خیلی از آقایون آمده، توبه واقعی برگشتش به اون چه هست که مربوط به خداوند عالم هست که توبه رو قبول بکنه از این جهت که عقاب نکنه، عقاب مؤبد نداشته باشه. چون ولی حالا در بیان مرحوم آقای خویی هست که این عقاب مؤبد قابل تصویر نیست اصلا در این مورد، نه مطلقا، که در اینجا این آقای کافر وقتی مرتد شد کفر ورزید، فرض اینه که بعدن اسلم مسلمان شده، دوباره برگشته کل اول. حالا که برگشته کل اول، این اگر در واقع اندالله عذاب مخلد داشته باشه، پس این توبهش بی خود بوده، این چه در حال ارتدادش بمیره چه بعد از پشیمانی و اسلامش بمیره عذاب مخلد داره. این آثار واقعی اینه دیگه. خب این یه قدری مشکله، این قابل تصویر نیست. فارقی هست این وسط بین کسی که توبه میکنه و کسی که توبه نمیکنه، که این نکته رو باید توجه داشت. ولذا این اعلام حتی کسانی که از محشین عروه با صاحب عروه مخالفت کردن، در این معنا با ایشون هم داستانند که توبه مرتد مورد قبول واقع می شود. واقعا سر جای خودشه، اما ظاهرا قبول توبه ظاهری این مربوط به احکام این دنیایی است. احکام این دنیایی عبارت از این است که در اینجا این آقای مرتد، خب ارتداد براش پیدا شده، کفر بوده، شرک بوده، هر چی که بوده پیدا شده براش. الان که براش پیدا شده، این مثل سایر کفار قائل به نجاست کفار شدیم، اینم نجس. معامله با کفار چجوریه؟ همینجور کافر میتونه زوج مرئه مسلمه رو تزویج بکنه؟ نمیتوانه. اینم همینجور این احکام رو داره وقتی که کافره. حالا وقتی که توبه کرد این آقای مرتد، معنای عدم قبول توبه ظاهری این است که تمام احکامی که بر کافر بار میشد حتی بعد از توبهش هم بار بشه. ولذا داشتیم در فتاوای محشین که در اینجا زن خودش رو هم دوباره نمیتونه بگیره، مرتد شد، زنش ازش جدا شد، بدون طلاق هم جدا میشه. حالا این آمده توبه کرده و مسلمان شده، این همون زن خودش مونده هستش، الان میخواد برگرده و عقد جدید بکنه، با عقد جدید میتوانه. اما عقد جدید زمانی است که ما قبول توبه ظاهری رو ظاهرا بپذیریم. اگر ظاهرا توبه پذیرفته نشه، یعنی در مقام ترتب احکام این مثل کافره. خب آیا کافر میتواند بیاد این زوجه رو با عقد بگیره؟ نمیتوانه. این هم همینجور تمام احکام کفر رو برش بار بکنیم، از نجاست باشه، عدم تزویج مرئه خودش، بلکه عدم تزویج هر مرئه مسلمانی که تصریح فرموده بوده، خب این رو داریم. این عدم قبول توبه ظاهری است. خب باز در اینجا این سوال پیدا میشه که در اینجا پس در مقام ظاهر تفاوت نمیکنه، این مرتد بر ارتداد خودش باقی باشه ادامه بده، یا بیا توبه بکنه و برگرده، هیچ فرقی نمیکنه براش از نظر احکام ظاهری. این باز یک مسئله است این وسط، یعنی این مشکل التزام بهش، این رو چجور حلش بکنی. کما اینکه در بیان روایات، چون این نیاز به دقت در این متون روایی هست، المرتد تستتاب مثلا توبه داده بشه، خب توبه داده بشه، این میخواد بیاد دست ما، چجور توبه داده بشه؟ ما بگیریمش زندانش کنیم اینقدر بزنیمش تا بگه توبه؟ اینو این مراده تستتاب اینه، یعنی الزامش کنیم به توبه، اجبارش بکنیم به توبه. خب اون توبه که از اجبار در بیاد اصلا توبه هست؟ با کتک توبه کردن این که فایده نداره. ولذا این یه قدری نظر رو بازتر بکنیم، تستتاب یعنی این از مسلمون ها جدا شده، از این عقائدی که تا حالا داشته جدا شده، اما فرصت بهش بدیم، تستتاب فرصت بهش بدیم، در مقام ارشادش بر بیایم و کمکش بکنیم. رو معاند ما کار نداریم، کسی رو عناد حرکت میکنه اونو کارش نداریم. اونی که ما در اینجا موضوع مرتد قرار میدهیم کسی است که روی عقیده آمده مرتد شده، یعنی یه جاهایی رو نتونسته هضم بکنه، آمده مطلبی که به انکار رسالت منتهی شده. شبه هستی که خب این شبه تستتاب برگر برش گردونیم، این به معنای این است که سعی کنیم شبهاتش رو مرتفع کنیم. این لازم نیست با قلاز و شداد هم باشه، این منافات نداره با لبخند و گرمی و نرمی باشه، ما این رو شبهاتش رو برطرف کنیم برگرده. خب این تستتاب معنا اگر اینجور بکنیم، این معنایی که ما عرض میکنیم، نه اینکه اخذش کنیم و یا چنین کنیم. خب ما در اینجا اگر این رو زیر نظر گرفتیم، بهش فرصت دادیم، آمدیم ازش سوال کردیم، مثل خیلی از جوان ها اینجا ما درد زیاد داریم، مثل خیلی از جوان ها رهاشون کردیم تو دامن وهابیا، تو دامن بهائی ها، همه شبهات هست، جوابگویی هم نیست یا بلد نیست چجور جواب بگیره، هست افراد جوابگو دسترسی نداره، اون مسجد محلشون رفته، آقای محلشون نتونسته جواب بده، قوم آمده فرض فرمایید با چند نفر تماس گرفته، این جواب قانع کننده دریافت نکرده، ادامه پیدا کرده. ما خیلی مسائل اینجوری داریم، ولذا در اینجا همه رو تقصیر اون افراد نیندازیم، خود ما هم در این قصه مقصریم. اینجا تستتاب، این تستتاب فرصت بش بدیم عرضه صحیح دین بش داشته باشیم. بعدن خواهیم گفت یک نکته‌ای که اینجا هست که باز در این متون روایی باید دقت کنیم، مرحوم آقای خوی اینجا عنایت می‌فرمان به این مطلب، حالا می‌رسیم و می‌گیم. آقای خوی می‌فرمان این مطلب که آقایون میگن اصلا معنای مرتد ملی که ما می‌گیم این که احد و ابویه مسلمان باشه، خب این کفایت می‌کنه؟ این کفایت می‌کنه؟ صرف این که مسلمان جغرافیایی است، این الان در این بلاد اسلامی در بلاد شیعه به دنیا آمده، اما نه باباش اهل نماز بوده، نه مادر اهل نماز بوده، نه دین اصلا تو زندگیشون بوده، درست شد؟ 30 سال 40 سال اینجوری طی کرده، بعد اونجا یه کلیسایی بوده، کشیشی بوده، باشه رفتار درستی چجور داشت، رفته مسیحی شده. آیا این صدق میکنه که مسلمون تنصره؟ این نکته ایست، اسلام در حد اقلش به این جوان عرضه شده؟ اینم نکته ایست در موضوع مرتد ما بهش توجه کنیم. بله مشهور فقها میفرمایند احد و ابویه، اما در مشهور فقها نظر به خانواده مسلمان متدینی است که همه جهاتشون تمام بوده، از اون اول این مسائل رو براش مطرح میکردن، این آقا اعتقاداتش درست شده، آمده همه جهاتش تموم شده، تنصره. اما اینی که هیچی بهش عرضه نشده، بلکه تو خانواده هرچی دیده برخلاف اون جهات اسلامی بوده، آیا این در اینجا اصلا میتونیم بهش بگیم مرتد فطری؟ در خود موضوع گیر هست، و این نکته ایست که مرحوم آقای خویی، البته نه با این شدتی که حالا من گفتم، اما مرحوم آقای خویی رو این اشاره میکنن، تأکید میکنن، و این مطلبی است که ما بهش توجه داشته باشیم. ولذا در این معنا یه قدری با دقت وارد بشیم، اونم فقیه به اصطلاح بسیار قویی مثل صاحب قروه که در اینجا میاد میگه بناءً علی الاقوام من قبول توبت المرتد الفطری، که در ظاهر مخالف روایته. ایشون نقطه نظرش چیه؟ روی چه جهاتی تأکید میکنه؟ این مطالبی است که به هر حال ما در اینجا باید بهش توجه بکنیم. ولذا با توجه به این نکات، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میان استدلال میکنن به کلمات ایشون. یه قدر میخوایم دقت کنیم، چون ایشون در بین معاصرین کسی هستن که قوی اینجا وارد شدن و برخورد کردن، بحث کردن. مرحوم آقای خویی، خب ایشون میخوان بفرمایند که ما ملتزم هستیم به قبول توبه مرتد فطری واقعا و ظاهرا. باز دقت کنیم، قبول توبه مرتد فطری واقعا یعنی اندالله هم مسلمانه، یعنی اندالله هم عذاب مخلد نخواهد داشت. استدلال میکنه ایشون، الان که توبه کرده سارا مسلمند اندالله، همه جهاتی که در واقع داره. در مقام ظاهر هم این آقایی که آمده و توبه کرده برگشته، حالا چجور برگشته؟ این الان برگشت مثل کسی است که آمده گفته اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلوات الله و سلام علیه. این کسی که شهادت گفته، ما میخواییم بیاییم بگیم عدم و قبول توبته ظاهرن، با اینکه شهادتین گفته، با اینکه التزام و اعتقاد پیدا کرده، بازم بهش بگیم تو کافری، تو نجسی، تو بین ما نیستی، نمیتوانی زن مسلمان رو تزویج بکنی، اموالت رو نمیتونی مالک بشی، این جهات رو ما بیاییم بگیم. خب برمیگرده به همون نقاطی که گفتیم، اینو چجور حملش بکنیم که یه کسی آمده شهادتین گفته، ادله توبه رو داریم، اتائب و انزن بهی کمن لا زن بله، ما اینا رو هم داریم در مقابل، چجور میخواییم جمع بکنیم؟ ایشون میفرمایند ما که آمدیم در اینجا و گفتیم قبول توبه مرتد فطری واقعا و ظاهرا هر دو رو ملتزم شدیم، به عین کلام صاحب عروه، نه تنها صاحب عروه، اعلام محشین عروه هم در اینجا با صاحب عروه موافقن، عمده محشین عروه موافقن. ایشون میفرمایند که خب تعبیر از این قول هم میکنن به قول وسط. قول وسط هم از این جهت می‌فرمایند که نه ما مثل مرحوم ابن جنید هستیم که بیاییم بگیم وقتی توبه کرد تمام، هیچ چی دیگه باقی نمیمونه، کل اول واقعا ظاهرا حکمن ارزان بود، همه اینها رو بگیم، اینو نمیگیم ما. نه مثل کسانی که بگیم در اینجا توبهش لا یقبل، نه واقعا و نه ظاهرا توبه هم بکنه حکم کفار رو داره. ایشون میفرماید قول وسط رو این قرار میده، ما میگیم توبهش رو قبول میکنیم واقعا، توبهش رو قبول میکنیم ظاهرا، نه ما قبول میکنیم بر اساس ادله پذیرفته میشه توبهش واقعا، پذیرفته میشه ظاهرا، الا در احکام ثلاثه. احکام ثلاثه که مرحوم آقای خویی روش تأکید میذارن که عرض میکنیم اینو از کجا به دست بیارن این حرف رو. احکام ثلاثه که ایشون میفرماین یعنی یکی وجوب قتلش، وجوب قتل از باب حده که دیروز بعضی از آقایون سوال کردن، این مثل قصاص نیست که یک حقی باشه، این به ید حاکمه، اینجا به عنوان یه حد مرتد. خب در اینجا این مرتد در زمان ارتدادش، آقای خویی البته ملتزم به این معنا هست، مرحوم صاحب عروه در کتاب طهارت یه تعبیری داشتن ان امکنه، ان امکنه رو امکان رو گذاشتن کنارش، حالا ان امکنه رو هم بگذاریم کنار، این آمد توبه کرد توستتاب، همونجور که گفتیم این بچه مسلمانی بود، بعد رده گفت، بعد مرتد شد، بعد ما آمدیم ارشادش کردیم، آمد مسلمان تمام عیار قرص محکم صحیح الاعتقاد شد، اصلا آمد تو حوزه خودش مبلغ شد. خب بازم قتلش واجبه، بازم قتلش واجبه به حساب اینکه یه روزگاری مرتد بوده. ببینید لوازم رو در نظر بگیرید، اینجا حده، این حد. خب حاکم شهر دارای اختیاره در اینجور موارد، حاکم شهر به قول معروف اینجور نیست که شمشیر رو برداره ارزم بزرگتون که بیفته به جان همه مردم، این که اینجوری نیست، اما اینو باید تصویرش کرد. حتی در این معنا باز خود مرحوم آقای خویی حتی مالکیت این آقا زمان ارتداد رو هم در نظر میگیره و این بچه قویی است، یعنی ایشون یه به اصطلاح چیزی بود که خوندیم، حاشیه‌ای که خوندیم که اعلام کسانی که میفرمایند توبهش رو قبول میکنیم ظاهرا و واقعا، میفرمایند خیلی خوب این توبه کرد ما ظاهرا هم قبول میکنیم، اموالی که بعد از توبه به دست میاره دیگه مال خودشه، کسی نمیتونه تصرف کنه. آقای خوی میفرماید حتی اون اموالی هم که زمان ارتداد به دست آورده مال خودشه، اونم میتونه نگه داره و مال خودشه. خب این نکته ایست، مالکیت اضافه عقلاییست، اضافه عقلاییست. این نیست که چون این مرتد شده هر مالی که به دست میاره منتقل به زن و بچهش میشه. بله، اموالی که در زمان مسلمونی به دست آورد منتقل میشه به زن و بچهش، اما منتقل میشه مالکیت منتقل میشه یا اختیار اموال منتقل میشه؟ یعنی بیاییم بگیم این کسی که توبه کرده مثل سفیه میمانه، سفیه مالکه، اما یه نفر میگذارن براش تصمیم بگیره. اینجا ورثه به جای این در این مقام میشینن، این مطالب هست. و بعد هم الان که مسلمان شده در اینجا زوجش، خب این کافر شد، کفر نسبت به ازدواج مانعیت داره. مانع که پیدا شد این علقه زوجیت، علاقه زوجیت منقطع شده، یعنی بدون اینکه طلاق و انشاء طلاق بخواد علقه از بین رفته. حالا این آقای مرتد آمد توبه کرد مسلمان شد، روز از نو روزی از نو، در اینجا علقه از دست رفته نمیتوانه برگرده چون در این وسط کفر بوده مانعه. اما حالا که مسلمان شده این میره سراغ زوجه خودش عقد کنه مثل همه افراد نسبت زوجه خودش یا زن دیگه بگیره از مسلمان ها. اینا نکاتیست که ما در اینجا باید مورد دقت قرار بدیم در مقام فتوا، چون مسئله در زمان ما خیلی مورد ابتلاعه. و بعدم گاهی مقام فتوا یک دستاویزی میشه به دست یه مش افراد برای اینکه عرضم به حضورتون که ما الان زیاد داریم متاسفانه، البته خیلی جای تاسفه که این رو عرض میکنم، جوونا بچه شیعه هایی که رفتن مسیحی شدند، بچه شیعه هایی که الان دارن بهایی میشن، من و شما هم داریم نگاه میکنیم تو این کرج استان البرز چه خبره، خبرهایی برای ما میارن. این شرم‌آوره که بگیم در قم ما کلیسای خانگی داریم، در قم یه وقتی صحبت این بود که مثلا نگرانی بود که اهل تسنن در فلان مرکز جمع میشن در تهران نماز جمعه میخونن برای خودشون، ما در قم کلیسای خانگی داریم. ما الان با زد و بندب همه کارا حل میشه، ببینید این نشده، تا حالا نشده، بچه مسلمان رفته مسیحی شده کشیش عالی رتبه‌ای شده در همین ایران، حالا دستگیر شده یا چه شده، کشیش خیلی چیزی شده، بچه مسلمان و بچه شیعه است. ما در اینجا بخوایم نسبت همه اینا حکم بدیم. حالا این متوجه شد ما به وظیفه خودمون عمل کردیم، گاهی از اوقات ما فقط وظیفه‌مون شده قصه خوردن، میشنویم قضایا رو میگیم انا لله و انا الیه راجعون، واقعا هم متأثر میشیم، واقعا هم قصه میخوریم، تو سر خودمونم میزدیم، اما این کافیه؟ این فایده داره؟ این جوانها رو به دادشون برسیم، این دختر پسرها رو به دادشون برسیم، اینا بچه های شیعه هن، اینا امانات امام صادق هن، شأن ما و وظیفه ما تکفل ایتام آل محمده. درد که ما بگیم دخترای شیعه حالا فقره هر چه که هست تو فاحشه خانه های دبی و استانبول و این کشورهای دور و بر حتی پاکستان اونجا این دخترای شیعه، اینا نوامیس شیعه نیستن؟ اینا نوامیس شیعه نیستن؟ همشون رو رها کردیم به حال خودشون، بعدم این خیالمون نیست میشیم تماشا میکنیم. حالا بگذاریم، اینا بحث فقهی نیست، دردآور دیگه، عرضم به حضورتون که متأثر میشه انسان. این واقعیت ما الان، این مسئله ارتداد، این مسئله ایست که با سر و کار داریم الان. موضوع تنقیح بکنیم تا کسی آمد گفت مثلا گفت من امام زمانو قبول ندارم یا چی، شماها بی خود میتونید. خیلی خوب، زود نگید مرتده، اینجا قبول نداشتن امامت، حالا امام زمان هیچی، آیا به انکار رسالت برمیگرده؟ خب شما اون منکر امامت رو که سنی باشه مسلمون میدونید، پاک میدونید، دارید باش تعامل میکنید، اینجا بیاییم بگیم که تو نجسی و مرتد شدی؟ بگیم ارتداد، موضوعش رو توجه کنید. ما بله اسلام جز علی ابن ابی طالب، اصلا بذاریم کنار علی ابن ابی طالب و فاطمه و زهرا، هیچی نمیمونه، همه اینا قبوله، اما داستان مسئله حکم شرعی است. ما موضوع مرتد باید انکار رسالت باشه، بعدرا میگیم، نه از روی عناد با من آخوند معامله داشته، کلا سرش گذاشتم، از دین و ایمان و همه چی بیزار شده، میگه این اسلامو من اصلا قبول ندارم، این ارتداد نیست، این اسلامو منم قبول ندارم، بعد هم قبول ندارم، این ارتداد نیست. بی خود یخه افراد رو نگیریم. گاهی از اوقات در حالت عصبانیت آمده چیزی گفته، در حالت تعادل از روی عمد، از روی اختیار، با تفکر باید باشه، نه همینجوری. بسیاری از این مرتدهایی که حالا ما برخورد میکنیم یا چی میکنیم، اینا از این قبیلند، یه مسائلی دیده جمعی فردی نتونسته تحمل کنه، براش قابل تحلیل نبوده، زده به اسلام، میگه پیغمبرش هم همینجور بود، این آقا رو که دیدم اینجوره، پیغمبرش هم همینجور بوده. اینا هست. ولذا غیر از موضوع ما در احکام هم دقیق وارد بشیم. حالا ما یه قدی بیرون رفتیم، احساساتی شدیم، از مسئله فقهی بیرون رفتیم، مسئله فقهی رفتی به احساسات نداره، بیایم وارد اصل بحث بشیم. مرحوم آقای خویی میفرمایند این که ما در اینجا میایم و ملتزم میشیم به قبول توبه مرتد فطری واقعا و ظاهرا و یدل على ذلک، اولا صدق المسلم علیه من دون عنایته، کسی که آمد اظهار اسلام کرد سابقش هرچی بوده، مسلمان بوده، مسیحی شده، نه مسیحی بوده، مسلمان شده، دوباره آمده، هرچی که بود سابقه رو بذاریم کنار، الان اسلمه، شهادت این گفته، ما لا نعنی بالمسلم الا من اظهر الشهادتین و اعترف بالمعاد و بما جاء به النبی صلوات الله و سلامه علیه. این هست، مسلم اینه، و این آقای مرتد بعد از توبه آیا این جهات برش صدق میکنه که آمن بالله و آمن بالمعاد و آمن به رسالت نبی، صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ پس هو مسلمون، هو مسلمون بالفعل، هو مسلمون. بعد ایشون میفرمایند که الان که مرتد بعد از ارتدادش آمد به همه اینها اعتراف کرد و صدق مسلم برش هست، چجور ما میتوانیم حکم به نجاستش کنیم؟ چجور میتونیم حکم به نجاستش کنیم؟ این دلیل نداره این مدعا. تمام دلیلی که در اینجا آمدن و عنوان کردند یک مطلبه، و اونیست که روایات داریم که لا تستتاب، لا تستتابی که در روایات داریم. خب لا تستتاب، ایشون ابتدای بیانی دارن که حالا من بهش میپردازم، بعد وارد میشن، بیان فنیه که حالا مطرحش میکنم، نمیرسیم امروز عرض کنیم، و اون این است که ما در ادله وقتی به مقام نفی و اثبات میرسیم، اون حیثیت نفی و حیثیت اثبات برای ما مهمه. اینم در نف نیست، در اثبات هم هست. مثلا اگر آمدیم و گفتیم التواف فی البیت صلاتون، هست دیگه، التواف فی البیت صلاتون، خب آیا طواف فی البیت صلاتون یعنی اینجا اتحاد ماهیت واقعا و تکوینا؟ یعنی طواف فی البیت ماهیتاً واقعاً صلاته؟ خب صلات نیست، او طوافه. ماهیت صلات کیفیت دیگری است، ماهیت طواف داستان دیگری است. وقتی که میاد در اینجا اتحاد رو معنا میکنه، اثبات الطواف و فل بیت صلاتون، حملش بر اتحاد و اثبات ماهیت که نمیتونیم بکنیم. نمیتونیم بگیم طواف فل بیت ماهیتن صلاتون، یعنی صلات دو شیخ داره، اینو نمیتونیم. ولذا تنزل میکنیم در اینجا، تنزل فنیه. میگیم الطواف فل بیت صلاتون، نه اینکه طواف صلات است به حسب ماهیت، بلکه به حسب آثار، بلکه به حسب آثار، درست شو؟ نه ماهیت، به حسب آثار مترتبه. در نفی هم همین جوره، در نفی هم همین جوره. وقتی در اینجا آمدیم گفتیم مرتد فطری، حالا لا توبت الله، این لا توبت الله توبه چیه؟ توبه ندامته، واقعا توبه ندامته. این آقای مرتد فطری که آمده و اسلما توبه کرده، واقعا ندامت تحقق پیدا نکرده براش؟ خب این وجدانیه؟ این نه فشاری بوده، نه زوری بوده، اصلا تو اروپا بوده آمده اسلما دوباره، نه فشاری، نه زوری، نه اجباری، خودش آمده روی اعتقاد توبه کرده. توبه صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ توبه صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ پس لا توبت الله نفی ماهیت توبه نمیکنه، درست شد؟ بلکه نفی آثار مترتبه باید باشه. در همه موارد اثبات شیء و نفی شیء این معنا صادقه. وقتی مثل الطواف فی البيت صلاتون نمیتونیم بگیم اثبات الماهیه، اینجا هم نمیتونیم بگیم نفی الماهیه. ماهیت توبه نفی نمیشه در اینجا، نه اینکه استغفار نیست، نه اینکه توبه نیست، بلکه به حسب آثار توبه نیست، درست شد؟ وقتی کار به اینجا رسید مرحله دوم شروع میشه. آثار، خب آثار متعدد داره. شما میاید میفرمایید الطواف فی البيت صلاتون، خب الطواف فی البيت صلاتون نمیتونیم حمل کنیم این مثلیت را به تمام آثار، به ماهیت که نتونستیم، به جمعی آثار هم نمیتونیم حمل کنیم. نماز باید رو به قبله باشه، طواف رو به قبله است، اینجا از آثار دیگه. پس همیشه تنزیل، اینی که اینجا میگیم تنزیله، تنزیل به لحاظ بعض الاثاره، نه حتی به لحاظ مطلق الاثار. وقتی که ما این حرف رو زدیم در توبه مرتد، این که توبه مرتد لا توبت الله نفی ماهیت که نمی کنه، نفی آثار مترتبه بر توبه رو می کنه. این نفی آثار هم مطلق آثار نمی تونه باشه، بلکه بعض الاثاره که من حیثن این توبه لا توبت الله، من حیثن این توبه پذیرفته نشه. بنابراین اگر ما آمدیم و در اینجا گفتیم توبه مرتد قبول میشه، این خلاف روایات نیست، چون روایات میفرماید لا توبت الله، اما لا توبت الله نفی ماهیت که نکرده، آثار مترتبه رو میخواد نفی کنه، اونم نمیتواند مطلق الاثار باشه. به لحاظ اینکه در اصول ما میگیم در تنزیل کافیست شباهت از نظر بعض آثار، مثل طواف بعض آثارش مثل صلاته، این مصحح تنزیل شده که بگیم الطواف فی البيت صلاتون. در نفی هم همین جوره، در نفی هم مصحح نفی میتواند انتفاع بعض الاثار باشه. ولذا ما بیایم بگیم توبه مرتد فطری قبول میشه الا در بعض از آثارش، این میتونیم به این اعتبار بگیم لا توبت الله، یعنی لا توبت الله من حیثن من جهتن. این بیان رو حالا در نظر بگیرید تا فردا انشاءالله.